عشاق. نهضت کوفه پیش از قیام عاشورا اتفاق افتاد. نهضتی که سنگ محکی بود برای شناسایی عاشقان واقعی امام حسین علیه السلام. در این نهضت یاران واقعی امام مشخص میشن و پرده‌های نفاق و ریا و ترس و بیدینی از روی چهره کسانی که با زبانشون و نه با قلبشون با امام حسین علیه السلام بیعت کرده بودن برداشته میشه. یکی از مردانی که تا آخرین لحظه از زندگیش ذره ای از عشق و وفاداریش به اهل بیت علیهم السلام به خصوص امام حسین کم نشد، قیس ابن مسهر سیداوی بود. قبیله قیس ابن مسهر سیداوی بنی سیدا نام داشت که یکی از طایفه های بنی اسد محسوب میشه. قیس ابن مسهر قاصد بین مردم کوفه و امام حسین علیه السلام و همچنین رابط بین مسلم ابن عقیل و حضرت بود. قیس بعد از رسوندن نامه کوفیان به امام در مکه همراه مسلم ابن عقیل راهی کوفه میشه. مسلم ابتدا به مدینه میره و دو نفر راهنما برای خودش انتخاب میکنه و راه کوفه رو در پیش میگیره. اون دو نفر مسلم رو از بیراهه میبرن و راه رو گم میکنن. تشنگی شدیدی هم بر اونها غالب میشه و از ادامه راه باز میمونن. بعد از اینکه راه رو پیدا کردن با اشاره علائم راه رو به مسلم نشون میدن و خودشون در اثر تشنگی از دنیا میرن. مسلم بعد از پیمودن راه به محلی که معروف به مزیق بوده میرسه و نامه‌ای به امام مینویسه و به وسیله قیس ابن مسهر اونو برای امام میفرسته. متن نامه این بود: اما بعد من از مدینه با دو تن راهنما به کوفه رهسپار شدم. آن دو از راه کناره گرفته و راه را گم کردند. تشنگی بر ایشان سخت شد. ما به راه خود ادامه دادیم تا آنگاه که به آب رسیدیم. جز رمقی مختصر برای ما نمانده بود و این آب در دره‌ای در حوالی محلی است که مزیق خوانده می شود و من این راه را به واسطه این جریان به فال بد گرفتم. از این رو چنانچه اجازه دهید مرا از رفتن بدین سفر معذور دارید و دیگری را به جای من بفرستید. و سلام. امام حسین علیه السلام در پاسخ او نوشت: اما بعد من از آن بیم دارم که چیزی جز ترس نباشد که تو را وادار به استعفا کرده است. پس اندیشه مکن و همان راهی که تو را فرستاده‌ام در پیش گیر. همین که مسلم نامه حضرت رو میخونه به قیس میگه: من هرگز از جان خود بیمناک نیستم. بعد هم بیدرنگ راه کوفه رو در پیش میگیره. قیس ابن مسهر سیداوی در نهضت کوفه رشادت‌های زیادی از خودش نشون میده، ولی مهمترین فراز زندگی او زمانی رقم میخوره که امام حسین علیه السلام به یکی از نواحی بطن الرمه میرسه و قیس رو به همراه نامه‌ای به طرف اهل کوفه میفرسته. امام در اون نامه اینطور نوشته بود: بسم الله الرحمن الرحیم. از طرف حسین ابن علی به برادران مؤمن و مسلمانش سلام علیکم. حمد و سپاس می کنم خدایی را که خدایی جز او نیست. اما بعد، نامه مسلم ابن عقیل به من رسید که از حسن نیت و اجتماعتان در یاری رساندن به ما و مطالبه حق ما خبر می داد. از خدا می خواهم کار را برای من آسان و نیکو گرداند و به خاطر این نصرت و یاری اجر عظیمی نصیبتان کند. روز سه‌شنبه 8 ذی‌الحجه به طرف شما حرکت کردم. لذا وقتی فرستادم نزدتان آمد، در کارتان سرعت و اهتمام بورزید که من انشاءالله در همین روزها نزد شما خواهم آمد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. قیس در منطقه قادسیه با حسین ابن نمیر برخورد میکنه و خودش رو در خطر میبینه و همین دلیل هم به سرعت نامه امام رو پاره میکنه. افراد حسین ابن نمیر قیس رو دستگیر میکنن و بعد از تفتیش و بازرسی بدنی قیس، نامه تکه تکه شده رو پیدا میکنن. ابن نمیر قیس ابن مسهر رو به دارالخلافه عبیدالله ابن زیاد میفرسته و اوضاع قیس و نامه پاره شده رو به ابن زیاد گزارش میده.
خدایا ببین چه کسی مقابل من ایستاده. قیس ابن مسهر سیداوی. از تو در حیرتم قیس. تو یکی از مردان نام‌آور کوفه ای. تو در خانواده شریف بزرگ شدی. من پدرت را خوب میشناختم. چرا مردی چون تو باید به جرگه یاران حسین ابن علی بپیوندد؟ چرا تو باید با حسین ابن علی بیعت کنی؟ همگان می دانند که حسین ابن علی به دنبال نشستن بر مسند خلافت است. چرا می خواهی از کسی که تا این اندازه تشنه قدرت است حمایت کنی؟ برگرد قیس، از راهی که برگزیدی برگرد، که این راه سرانجام خوشی در کار نخواهد داشت.
من شیعه از شیعیان علی هستم ابن زیاد. من حسین ابن علی را خوب می شناسم. مولایم نه تشنه قدرت است، نه آرزویش نشستن بر مسند قدرت است. شیعیان علی جز حق نمی گویند و جز راه حق نمی پویند.
شیعیان علی؟ نمیدانم چرا این روزها تعداد شیعیان علی اینقدر زیاد شده. چه شده قیس؟ چه شده که این گونه سنگ آل علی را به سینه میزنی؟ نکند حسین ابن علی وعده خلافت کوفه را به تو داده؟
خلافت؟ خلافت از آن کسانی است که دنیا در نظرشان زیبا و فریبنده است. ابن زیاد، از وقتی که خدا را شناختم، از وقتی که راه را از بیراه تشخیص دادم، به این باور رسیدم که حق فقط نزد علی است و آل علی. تو هم اگر خیر دنیا و آخرتت را می‌خواهی، اگر به دنبال نیک اقبالی هستی، از کرده خیش توبه کن و در مسیر مولایم قدم بگذار که خداوند توبه پذیره.
پس میخوایی مرا نیز در جرگه شیعیان مولایت علی بنشانی؟ خوب است، خوب است. خدایا ببین کار دنیا به کجا رسیده که این مرد مرا به راه راست هدایت میکند در حالی که خودش به بیراه ها زده و در قفلت است.
راه علی و آل علی بر حق است، خودت نیز این را میدانی.
خاموش باش قیس ابن مصر سیداوی، خاموش باش. بگو ببینم، مامورانم به من خبر دادند نامه ای را که همراهت بود پاره کردی. این نامه از طرف چه کسی بود؟
از طرف مولایم حسین ابن علی.
چرا نامه را پاره کردی و اجازه ندادی به دست مامورانم برسد؟
از ترس تو، نمیخواستم تو و مامورانت از مضمون آن نامه مطلع شوید. نمیخواستم بدانید چه در سر مولایم میگذرد.
حسین ابن علی این نامه را برای چه کسی یا کسانی نوشته بود؟
برای کسانی از اهل کوفه که من نمی شناختمشان.
وای بر تو قیس ابن مصر سیداوی، وای بر تو که عرصه را بر من تنگ کردی. چگونه نامه رسانی هستی که نمی دانی نامه را باید به دست چه کسانی برسانی؟ گمان می کنی من اینقدر نادانم که این یاوه‌گویی‌های تو را باور می کنم؟
نه شما نادانید، نه من یاوه می گویم. من نمی دانم مولایم حسین ابن علی نامه را خطاب به چه کسانی نوشته بودند. قرار بود نامه را به کسی که می شناختمش تحویل دهم.
به که؟
نمی توانم نامش را بر زبان بیاورم.
نمی توانی یا نمی خواهی؟
نه می توانم و نه می خواهم.
خداوند از تو نگذرد قیس. یا میگویی این نامه خطاب به چه کسانی نوشته شده، یا هم اکنون بر منبر میروی و علی و حسن و حسین را دشنام میدهی تا از دست من خلاص یابی. در غیر این صورت دستور میدهم تو را در میدان شهر تکه تکه کنند تا عبرتی برای پیروان حسین ابن علی باشد.
بسیار خوب.
بسیار خوب چه؟
من از مردن بیم دارم ابن زیاد. مرا به مسجد کوفه ببر تا در مقابل اهالی کوفه علی و آل علی را دشنام دهم.
میبینید؟ میبینید ایمان یاران حسین ابن علی را؟ میبینید تا اسم مرگ به میان میآید چگونه از کرده خود پشیمان میشوند؟ بسیار خوب، هم اکنون به اتفاق به مسجد میرویم و تو مقابل چشمان اهل کوفه آل علی را دشنام میدهی تا همگان بدانند که یاران علی چه کسانی هستند. اما وای به حالت قیس ابن مصر سیداوی، وای به حالت اگر کلمه ای در مدح حسین ابن علی سخن بگوید.
به دستور عبیدالله ابن زیاد اهالی کوفه در مسجد جمع میشن. قیس ابن مسحر سیداوی رو هم به مسجد میبرن. زمانی که همگی در مسجد حاضر شدند، عبیدالله ابن زیاد رو به مردمی که در مسجد جمع شده بودند میکنه.
ببینید جماعت، خوب ببینید، این مرد را ببینید. همه شما این مرد را میشناسید، اهل بیتش را می شناسید. این مرد قیس ابن مصر سیداوی است، از فرستادگان حسین ابن علی. این مرد همراه مسلم ابن عقیل نامه های حسن ابن علی را برای شماها که مردمانی خادم و ساده هستی رد و بدل می کرد. میانتون تفرقه می انداخت، برادر را از برادر جدا می کرد، فرزند را از پدر و مادر جدا می کرد. خوب ببینید و بشناسید این طایفه ریاکار. اکنون که دست این مرد برای ما رو شده و یقین دارد که به زودی کشته خواهد شد، از کرده اش پشیمان شده و می خواهد در حضور شما علی و آل علی را دشنام دهد. قیس بن مستره سیداوی با این کار به شما خواهد فهماند که همراه شدن با آل علی چه عقوبتی دارد و به شما خواهد فهماند که آل علی آنقدرها هم پیرو به رسالت پیامبر خدا نیستند. بیا قیس، بیا و بر منبر برو و آل علی را دشنام بده تا مردم کوفه با چشمانشان عشق و ارادت به حسین ابن علی را ببینند و بدانند که عشق واقعی عشق به مولای من یزید ابن معاویه است. بیا قیس، بیا. بگو قیس، حرفت را بگو که وقت تنگ است.
بسم الله الرحمن الرحیم. مردم، به زودی مولایم حسین ابن علی، بهترین مخلوق خدا، پسر فاطمه، دختر پیامبر خدا به کوفه میرسد و من فرستاده او سوی شمایم. در شب از او جدا شدم و در راه کوفه بودم که توسط ماموران خبیث ابن زیاد دستگیر شدم. مولایم حسین ابن علی را اجابت کرده، یاریش کنید.
خاموش باش مردک، ببریدش.
آی بر شما اگر حسین ابن علی را تنها بگذارید، وای بر شما اگر بر پسر پیامبرتان پشت کنید.
ببریدش.
وای بر شما اگر حسین ابن علی را تنها بگذارید. وای بر شما اگر بر پسر پیامبرتان پشت کنید.
از دور میدهم، ببریدش. خاموش باش قیس، خاموش باش.
خدا که راه مولایم حسین ابن علی جز راه رسول خدا نیست، راه ایشان جز راه پدرشان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب نیست. ایشان را تنها بگذارید.
ببریدش.
قیس بن مسحر سیداوی که فرصت رو برای هشدار به مردم کوفه غنیمت شمرده بود، توسط مأموران ابن زیاد به بیرون از مسجد برده میشه. عبیدالله با دیدن این صحنه سخت عصبانی میشه و دستور میده قیس بن مسحر رو از بالای دارالعماره به پایین بندازن. وقتی خبر شهادت قیس بن مسحر به امام حسین علیه السلام میرسه، امام برای ایشون گریه و در حقشون دعا می کنن و این روایت ادامه دارد.
مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
زورق خیال، درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. دختر مفقود شده، اثر گیلیان فلین، کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت 55. ایمی الیوت دان 10 روز بعد از گم شدن. با ماشینم از جاده های فرعی به سمت ایلینویز در همسایگی چند شهر کوچک ورشکسته کنار رودخانه می رویم و ساعتی را به تمیز کردن و پاک کردن ماشین از آثار انگشت و سایر چیزها می گذرانیم و بعد آن را در حالی که سویچ رویش است همانجا رها می کنیم. دنیا همین است دیگر. زوجی که پیش از من این ماشین را رانده بودند آدم های سطحی بودند، اما ایمی اهل آزار که آدمی کاملا مرموز بود. امیدوارم وقتی بی خانمان ها و آدم های درب و داغان ایلینویز ماشین را پیدا می کنند لااقل مدت طولانی از داشتنش لذت ببرند. بعد به میزوری و روی تپه‌های مواج برمیگردیم، جایی که من از فراز آنها می توانم دریاچه هانفان را که در میان درختان می درخشید ببینم. چون دزی اقوامی در سنت لوئیس دارد، دوست دارد باور کنم اینجا محلی با قدمت است، محلی قدیمی در ساحل شرقی، اما او در اشتباه است. نام دریاچه هانفان از یک واقعه تاریخی یا قهرمان جنگ‌های داخلی گرفته نشده. اینجا دریاچه مصنوعی و خصوصی است که سال 2002 به نام یک سرمایه‌دار نفتی مایک هانفان، که بعدها مشخص شد در دفع غیرقانونی زباله‌ها و ضایعات خطرناک ید طولایی دارد، نامگذاری شده بود. اعتراض ها باعث شده همه به دنبال پیدا کردن نام جدیدی برای اینجا باشند. دریاچه کالینگز اسمیست که مطمئنم سر زبان ها می افتد. بنابراین علی‌رغم محافظت و برنامه ریزی درستی که درباره دریاچه وجود دارد، به طوری که تنها چند نفر از ساکنان اجازه قایقرانی آن هم نه از نوع غیر موتوری را در آنجا دارند، یک ویلای سوئیسی در ابعاد بزرگ امریکاییش که متعلق به دزی خوش سلیقه است آنجاست و من همچنان فکر میکنم نظر کسی را جلب نخواهم کرد. مشکل دزی همیشه همین است. اهل میزوری باشی یا نباشی نباید وانمود کنی دریاچه نامش کالینگز نیست و دریاچه کومو است. او به ماشین جگوار خود تکیه میدهد و با نگاهش به عمارتش اشاره میکند. به همین خاطر من هم باید برای درک چون اینجایی کمی مکث کنم. از این که من اومدم توی ویلا نزدیک دریاچه برینز اقامت کردیم، اینجا رو از رو مدل اون ساختیم. اینجا فقط رشتگوه اونجا رو نداره، یا نه چیش این همونه. با خود میگویم چه چیز مهمی را از دست داده اید، اما دستم را روی دستانش میگذارم، میگویم خب پس بریم توش و به هم نشون بده، باید فوق العاده باشه. مثل یک راهنمای تور گردشگری دور و بر را به من نشان میدهد و خودش از ایده راهنمای تور بودن میخندد. آشپزخانه بزرگ همه از سنگ گرانیت و کروم، اتاق نشیمن با دو شومینه که قابلیت جابجایی به بیرون اتاق را دارند که غرب میانه‌ای ها به آن عرشه میگویند، با نمایی از جنگل و دریاچه. اتاق سرگرمی در طبقه زیر که در آن میز بیلیارد و دارت وجود دارد و صدای موسیقی در آن پخش میشود هم جزء مصادیقی است که میشود به عنوان امکانات به آن اشاره کرد. فضای بازی در بیرون برای اتاق سرگرمی تعبیه شده. غرب میانه‌ای ها به این قسمت هم میگویند عرشه. یک سونا خارج از اتاق سرگرمی و کنار سرداب وجود دارد. طبقه بالا 5 اتاق خواب است که دومی و بزرگترینشان را برای من تدارک دیده. میگوید آدم اینجا دوباره باید رنگ کنن. میدونم از رنگ سرخ مات خوشت میاد. رنگ سرخ مات را دیگر دوست ندارم. من هم برای دوره دبیرستان بود ولی انگار دزی اینها را نمی فهمد. میگویم خیلی مهربونی دزی، من واقعا ازت ممنونم. این صمیمانه ترین حرفی است که می توانم به او بزنم. ممنونم ها به سختی از دهانم شنیده می شوند. معمولا به کسی نمیگویم چون مردم کاری را که قرار است انجام بدهند انجام میدهند و بعد انتظار تقدیر و تشکر از جانب تو را دارند. اینطوری شما مثل پیشخدمت کافه ای هستید که برای گرفتن انعام خوش خدمتی میکنید، اما وقتی دزی ممنونم ها را میشنود مثل گربه ای میماند که او را قشو کشیده باشند. پشتش همیشه از شدت لذت خم میشود. در حال حاضر وجود چنین حالتی در او برایم ارزش دارد. کیفم را در اتاق میگذارم و نشان میدهم امشب میخواهم تنها باشم. قبل از آن باید ببینم عکس العمل مردم به کنفرانس خبری اندی چیز و نیک دستگیر شده یا نه، اما به نظر می رسد ممنون گفتنم کار خودش را کرده. دزی مطمئن شده تا ابد مدیونش خواهم بود. لبخند خاص و متعجبی به من تحویل می داد و دستانم را می گیرد. از یه چیزی هست که باید نشون بدم. مرا از پله ها پایین می برد. آیدارم از این خوشت بیاد. مرا از یک راه رو به خارج از آشپزخانه هدایت می کند.
خیلی کار و وقت برد ولی به نظرم ارزشش داشت.
دوباره میگوید
واقعا امیدوارم ازش خوشت بیاد
و در را میگشاید. اتاقی است شیشه‌ای، یک گلخانه. در میانش صدها گل لاله به رنگ‌های مختلف وجود دارد. وسط ماه جولای لاله‌ها در گلخانه دزی شکفتند. در اتاق ویژه‌اش برای یک دختر خیلی خاص. دزی میگوید
یادم لاله خیلی دوست داشتی. ای متاسفانه عمرشون کوتاه است و اصلا اینجا رو درست کردم که همشه ببینیشون. در تمام طول سالم گلاشون با میشه.
مرا به سمت لاله های هدایت میکند تا بتوانم خوب همشان رو ببینم. میگویم
گل لاله تمام روزای سال.
و چشمانم رو طوری میکنم به نظر برسند برق میزنند. در دبیرستان راست میگوید لاله خیلی دوست داشتم. همه دوستشان داشتند، اما حالا او نمیداند من عاشق گل ارکیده‌ام، درست متضاد با لاله. در حالی که لاله ها با آبیاری مکانیزه که از بالا مثل گرد به آنها می پاشید در حال آب خوردن بودن، زیر گوشم زمزمه کرد
نیک اصلا بتونه فکرشم بکنه که همچین کاری برات بکنه؟ فکر نمی کنم، امکان نداره.
می گویم نیک اصلا یادش نمیاد من لاله دوست دارم یا نه، ولی این را درست می گویم. خیلی دوست داشتنیست، فراتر از دوست داشتنی. اتاق گل خود من مثل قصه ها میماند و البته کماکان نگرانم. فقط 24